صادراتشون به امریکا رو بخوان به خطر بندازن در ارتباط با ایران. بنابراین به نظرم اگر پیشنویس قطعنامه جدید اینطوری که مطرحه بره و در شورای امنیت تصویب بشه، فشارهای بیشتر و سنگینتری به اقتصاد در حال بحران و مشکل ایران خواهد آورد.
آقای نوریزاده شما صدای ما رو میشنوید؟
بله بنده معذرت میخوام.
خواهش
میکنم. در راه هستم و این اتفاق افتاد.
بله.
ولی اجازه بدید من حرفمو تکمیل بکنم و بعد ادامه صحبت آقای دکتر سازگارا هم بنده
حتماً. متاسفانه باز هم ارتباط ما با آقای دکتر نوریزاده قطع شد. از همونجا به آنکارا میریم. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جوانمردی به شما درود میگیم در آنکارا.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون آقایان دکتر نوریزاده و دکتر سازگارا و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، آقای نیکولاس برنز در آنکارا است نیست؟
بله درسته.
بله، ایشون قرار هست اونطور که خبرهایی که منتشر شده این هستش که از موضوعات مورد گفتگو میون ایشون و مسئولان ترکیه یکی هم دخالت‌های ایران در عرض کنم خدمتتون عراق هست و همینطور اساساً مسئولیت‌های همسایگان عراق در ارتباط با اوضاع داخلی این کشور. به طور کلی آیا این سفر رو در ترکیه چطور ارزیابی می‌کنند و با چه هدفی؟
آقای چالنگی، نیکولاس برنز از صبح دیروز سه‌شنبه وارد استانبول شد و امروز هم به آنکارا اومد. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز با رجب طیب اردوغان نخست وزیر، مصطفی عیسل معاون اول رئیس جمهوری و ارطغرل آپاکان معاون وزارت خارجه ترکیه پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرد. خود آقای برنز در اولین سخنان پس از ورود به ترکیه هدف از این سفر سه روزه رو گفتگوهای استراتژیک با رهبران ترکیه توصیف کرد. اما رسانه‌های ترکیه مسئله ایران و به ویژه افزایش تنش‌های غرب با جمهوری اسلامی رو دلیل اصلی سفر نیکولاس برنز به ترکیه قلمداد کردند. از جمله روزنامه وطن در شماره امروز خود نوشته بود که اوجیری تنش‌های غرب با ایران نیکولاس برنز رو به ترکیه رساند. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز پس از دیدار یک ساعتش با رجب طیب اردوغان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه با ایران خواستار حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همپیمانان امریکا برای تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران شد و بر لزوم همکاری‌های مشترک آمریکا و ترکیه در این میان در قبال ایران تأکید گذارد. نیکولاس برنز که 4 روز قبل از این سفر قراردادهای اخیر ترکیه با ایران در زمینه گاز طبیعی رو موجب ناخرسندی امریکا دونسته بود و زمان فعلی رو برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه با ایران نامناسب توصیف کرده بود، امروز مجدداً انصراف ترکیه از گسترش مناسبات انرژی با ایران رو دارای فایده بیشتر قلمداد کرد و گفت آمریکا در قبال مسئله ایران دارای استراتژی صلح‌جویانه و دیپلماتیکه و سپس ابراز امیدواری کرد کشورهای دوست و همپیمان به منظور حل مسئله اتمی ایران و اقناع جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی با هم کار کنند. آقای چالنگی، این چکیده انتظارات امریکا از ترکیه در قبال ایران بود. اما در مورد سوال شما که ترکیه نیز دارای خواستهایی است که تحقق اونها رو به گفته کارشناسان سیاسی مبنای سطح همکاری ها با امریکا در مورد ایران میدونه، مهمترین این خواستها برخورد عملی در وهله اول برخورد آمریکا با حزب کارگران کردستان پکاکا در خاک کردستان عراق و نیز جلوگیری امریکا از تجزیه عراق هست. امروز رجب طیب اردوغان گفت از همپیمانان و دوستان خود انتظار داریم به طور عملی علیه تروریست‌های پکاکا اقدام کنند و تنها نام بردن از یک سازمان تروریستی به عنوان تروریست به گفته ایشون کافی نیست. به همین دلیل نیکولاس برنز امروز وعده داد امریکا در مبارزه با پکاکا قاطعانه با ترکیه همکاری خواهد کرد و نیز ادعاهای مبنی بر ارسال سلاح از سوی امریکا برای پکاکا رو تکذیب کرد. دیدار سه روزه نیکولاس برنز و ترکیه در شرایطی که فردا هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری امریکا عازم واشنگتن هست، میتونه فصل تازه از روابط استراتژیک آمریکا با دولت جدید ترکیه رو رقم بزنه، به ویژه با توجه به عزم سران دو کشور برای حل کدورت‌ها و اختلافاتی که در چند سال اخیر پیش اومده. آقای چالنگی؟
بله، سپاسگزار هستم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، به شما شب بخیر میگم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر نوری‌زاده منتظر
پوزش میخوام. بله، پوزش میخوام از شما. اجازه بدید من این عبارت رو، برای اینکه متاسفم یه دفعه دوباره قطع نشد، این رو تکمیل میکنم و خدافظی میکنم ازتون به امید دیدار در هفته آینده. من اولا در مورد تعزیر خدمتتون عرض کردم، تعزیر اسلامی آقای خمینی با توجیهی که از تعزیر اسلامی کرد، انسانها رو به دست جلادانی داد که فقط شما کافیست به همون سیدی ها یا دیویدی هایی که از شکنجه همسر سعید امامی هست مراجعه بکنید تا بدانید ضعفت اسلامی تا چه پایه ایست که ندیمه همسر آقای خامنه ای دو هفته بعد در دست چنین افرادی قرار میگیره و اونطور شکنجهش میکنه. این در رابطه با شکنجه. اما در رابطه با پرونده اتمی این نکته رو اضافه کنم، همین که آقای حسن روحانی دوباره به میدان آمده و حسن روحانی بعد از انتخاب آقای رفسنجانی به ریاست خبرگان بار دیگر رفته اون روابط دیرینه رو با اروپا یا تجدید کنه، نشانه اختلاف بسیار شدیدی است که در سطح بالا بین ارکان نظام جمهوری اسلامی برپا شده. بنابراین باید در روزهای آینده منتظر برخوردهای شدیدتری بود. و باز برگردم به نقطه اول صحبتمون که من و آقای سازگار رو داشتیم، خطر جنگ حقیقی است. آقایان اگر ماجرا رو شوخی فرض میکنن در اشتباه مطلقن و برانن تا یک ملتی بهای اشتباه آنها را با ویرانی ایران و نابودی انسانها بپردازه.
شما با ما نخواهید بود؟ یعنی الان خدافظی میکنید؟
بله، من از شما خدافظی میکنم چون میترسم ما وارد منطقه بشیم که قطع بشه تلفن.
بیابونهای نوادا نباشه این دوست.
نه
از کنم. به هر حال شما هفت دقیقه وقت از ما طلب کارید، امیدواریم در آینده
بله هفته آینده
سه ادامه سفرتون خوش باشه و سلامت و تندرست به امید خدا.
اینم میگن آقا مجری عادل،
حساب کتاب باید داشته باشیم. فردا هواداران دوستداران آقای نوری‌زاده بله، که زیاد هم هستن یا کم
نیستن، با محروم کردیم از فرمایشات ایشون این دفعه چون معمولا دست پوری
هست. نفرمایید، قلبا باید خوشحال باشید وقتی بیشتر بیده
خدمتون.
شوخی میگم. عرض کنم خدمتون گزارش آقای جوانمردی رو شنیدید.
بله.
این سفر سه روز در ترکیه آقای برنز مذاکره میکنه، آیا اهمیتش همونطور هست که گزارش شد؟
مطمئنن ترکیه اولا عضو ناتوه، ثانیاً متحد نزدیک امریکایی هست، ثالثاً در این واشنگتن من گاهی قبطه میخورم واقعیتش به حال ترک ها، برای اینکه سیاست هایی که از زمان مرحوم ترگوت اوزل ترک ها شروع کردند و پیمانی هم که با اسرائیلی ها در منطقه بستند و روابطی هم که دوستانه با همه کشورهای اسلامی حفظ کردند، دیپلماسی موفقی رو به نمایش گذاشته که در این واشنگتن ترک ها رو شما در هر اندیشکده‌ای می‌بینید، در هر محفل فکرسازی می‌بینید، در لابلای مطبوعات می‌بینید، در دانشگاه‌ها، در همین دانشگاه هاروارد من سال گذشته شاهد بودم. به زحمت ما موفق شدیم یک یا دو جلسه راجع به مسائل ایران بگذاریم، در حالی که واقعا هفته‌ای نبود که دانشجویان ترک و استادان ترک مطلبی راجع به ترکیه نداشته باشند. مراد من این است که به خوبی ترک‌ها روابطشون رو گسترش دادن. در همین امریکا شما هر جایی الان تو هر فروشگاهی برید خرید بکنید، کلی کالاهای ساخت ترکیه میبینید، ماشینالات صنعتی صادر میکنن به همین امریکا و بار خودشونو دارن در این چرخه جهانی میبندن، سیاست درهای باز، اقتصاد آزاد و به خوبی کار میکنن. به نظر من طبیعتاً دولت مسلمان آقای اردوغان نگرانی هایی رو برانگیخته بود، به احتمال زیاد سفر آقای برنز برای این است که این اطمینان های روال های قبلی دولت ترکیه رو مستحکمتر بکنن. و ترک ها آقای چالنگی به نظر من نشون دادن که در ماجرای عراق برخلاف تبلیغاتی که حکومت ایران میکنه که اگر کسی مثلا با آمریکا یا دوستی بکنه بشینه بلنشه فردا صبح دو راه بیشتر نیست، یا باید بشه مثلا نوکر و غلام حلقه به گوش آمریکایی‌ها، یا باید که جنگ بکنه و دشمنی بکنه، اتفاقا ترک‌ها باز نشون دادن که استقلال خودشون دارن در ماجرای عراق، الان سر کردها حرف خودشونو میزنن و آخرم یادتون باشه در ماجرای حمله به عراق دخالت نکردن و با آمریکا از یک موضع حفظ منافع ملیشون میشینن حرف میزنن و خوبم کار میکنن.
تنها ترک هم نیستن، خب خیلی کشورهای مستقل هستن، با آمریکا هم روابط دارن، دوستانه
است. یعنی این اون معادله غلطی است که در
چین کمونیست فور اگزمپل،
این معادله غلطی است که در ایران سعی میکنن تو ذهن مردم بکنن که یا شما باید بشید نوکر و غلام حلقه به گوش، یا اگر میخوای مستقل باشی منافع ملی تفت کنی چارش دعوا و جنگ و لاتبازی و مثلا عربدی کشید.
این از نظر شما غلطه، این
کاملا این معادله غلطه.
آقای سازگار، همزمان هم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا هم در خاورمیانه است، تلاش تازه‌ای برای آشتی بین اعراب به طور کلی و اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل به خصوص.
من فکر میکنم این مسئله سیاست زمین در برابر صلح که افتکار عربستان سعودی بود ابتدا و الان اعراب همه ازش پشتیبانی میکنن، ماجرایی است که خوب داره جلو میره و رفتن خانم رئیس به منطقه، البته دائما ایشون سفرهای متعدد داشته، شاید هر وزیر خارجه آمریکا سفرهای متعدد به منطقه داشته، هم اون نقشه راه رو که امریکایی‌ها داشتن پیگیری میکنه و هم این سیاستی که دارن دنبال میکنن. به هر حال یک چیزی رو باید گفت، سوء سیاست به خصوص دولت آقای احمدی نژاد کم و بیش در منطقه به گونه‌ای در اومده که الان تضاد اصلی بسیاری از کشورهای عرب منطقه به جون که دیگه اسرائیل باشه ایرانه، و این سوء سیاست و دعواهای شیعه و سنی که در عراق دامن خورد و پای ایران نوشته شده بخش بزرگیش، این ما رو در یک وضعیتی قرار داده که به هر حال برای ما زیان‌آوره، اما به نظر میرسه برای روند صلحی که در خاورمیانه داره دنبال میشه مفیده و خیلی مسائل داره با سرعت بیش از گذشته حل میشه.
انصافا این فقط سوء سیاست میبخشید آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، یا اینکه ببینید یه تماشاگر عزیز ما ساغر از ماهشهر نوشته که مثلا روی کار اومدن احمدی نژاد تا چند اندازه ناشی از عملکرد دولت خاتمی بود. این سوء سیاست فقط احمدی نژاده یا اینکه نه ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست از روز اول تا به امروز؟
به یک معنی آقای چالنگی درسته، یعنی این امریکا ستیزی فلسطین محوری به شکل دفاع از گروه های تندروی فلسطینی و کلن ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران چیز جدیدی نیست، این از روز فردای پیروزی انقلاب بوده تا همین امروز. ولی دولت آقای احمدی نژاد، یا دقیق تر بگیم دولت آقای خامنه‌ای، دولت آقای رهبری که سیاست‌های ایشون رو اجرا میکنه، تو این دو سال گذشته تندروی‌های عجیب و غریبی رو کرده که لااقل دولت‌های قبلی نکرده بودن تا این حد، دست به ماجراجویی و نظامیگری و حرفایی مثل انکار هالوکاست و اسرائیل محو شود و این چیزا رو لااقل مواظب دهنشون بودن رئیس جمهورهای قبلی و از این جور حرفا از دهنشون در نمی‌رفت. به این دلیلی که من میگم یا شکوندن مثلا اون پلومای یوسف اصفهان به بحث سر کار اومدنشون و الان دارن دست و پا میزنن برگردن به 3 سال پیش توافقهای پاریس در قصه اتمی، دیگه دنیا نمیپذیره، پرونده گرفته شورای امنیت، تمام الان زور دولت آقای احمد نژاد نیست که برش گردنه دوباره به آژانس و دیگه نمیگذرن، برای اینکه رفته اونجا و به نظر من امریکایی‌ها تا حد احتمالاً وتو کردن هم نشون دادن که گاهی جدی هستن اگر کسی بخواد اینو برش گردنه به آژانس. بنابراین مراد من این است که کلن شما درست میگید، آنچه که میگذره تداوم منطقی روی استراتژی اساسی سیاست خارجی ایران بوده، ولی به طور اخص دولت آقای احمدی نژاد تندروی های خاصی داره. اگر سؤال بیننده شما هم این است که دولت آقای خاتمی چقدر نقش داشته در سر کار آوردن احمدی نژاد به معنی کلانش دیگه. حالا یعنی سوء سیاست های دولت آقای خاتمی برزم یه بحث خیلی مفصل و بحث خیلی دقیقی هم هست، به خصوص سیاست های اقتصادی دولت آقای خاتمی که چگونه در واقع راه رو برای شعارهای چپ مزاجانه آقای احمد نژاد هموار کرد.
یعنی به طور خیلی کوتاه و مختصر بخواید بگید این وضعی که پیش اومده، بنبستی که در مذاکرات اتمی و اساسا در برخورد با غرب هست، مسبب اصلیش انصافا کی هست؟ جمهوری اسلامی یا غرب؟
به نظر من جمهوری اسلامی مقصر اصلیه، برای اینکه از ایدئولوژی تبعیت میکنه و بنایی رو گذاشته که این بنا راه رو بر زندگی کردن با آرامش و توأم با دوستی و صفا در این دنیا سخت میکنه. تئوری حکومت این است که غرب از صحنه روزگار در واقع باید محو بشه و گویی یک رقابت ایدئولوژیک ما با غرب داریم.
سپاسگزار هستیم. باز هم با زبان روزه، البته شما اعتصاب غذای ظاهرا بسیار مشکل تر بود. اونو گذروندید تو؟
نه، اون اعتصاب غذای کار سختی نبود.
تمرین
بدن عادت میکنه.
تمرین برای روزه شاید حساب. سپاسگزار این مزایای دکتر سازگارا و آقای نوریزاده که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میون گذاشتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم. شب خوش.